باش در وجود وسعت از این روات خیلی زیاد است و از این عوامل چنان حالا چون موضوع بحث نیست من فهرست رو نمیگم تو ذهن بنده شاید بیش از 15 مورد از این دست عواملی که باعث وسعت تو قرآن هم داریم مثلا استغفار باعث میشه که مال و فرزندان انسان زیاد بشه در سوره نوح علیه السلام اومده این علل و اسبابی که در آیات و روایات اومده همه دلیل بر اینه که انسان میتونه با بکار گرفتن این علل و اسباب و این عوامل روزیشو زیاد بکنه یا از اون طرف اون عواملی که باعث تنگی معیشت و تنگی روزی میشه خب اونا انسان از زندگیش کنار بزنه پس این فرمایشی که ایشون فرمود به این شکلش قابل قبول نیست
استاد میتونیم این جمله رو به کار ببریم که یه دهی هستن خیلی میدون و زحمت زیاد میکشن کاملا اون نکته هم که شما فرمودید که عالم اسباب مسببات هستش هم کاملا درست و صحیح اما یه در واقع مصلحت بالاتر از این حرفا هستش و اونی که خدا به مصلحت من میبینه که مثلا من زیاد ثروتمند مثلا نشم
نسبت به ثروت قبول شدیم نسبت به ثروت بله نسبت به روزی نه اون روزی که نصیبه که اون که هیچ اون که یسلوبوک اون که نه سر جاش هست اون که تسلوبو تو دنبالش هستی اون هم وقتی علت اومد معلول میاد گاهی ممکن هم علت همون عدم مصلحت باشه و گاهی ممکنه که در کنار این علتهای مادی چون یکی مگفتن همه علتهای مادیه
بله.
در کنار این علتهای مادی یک موانع غیر مادی باشه اون موانع میاد این کار و تلاش و این جدیت اینها رو خونسا میکنه بیاثر میکنه در نتیجه انسان تلاش میکنه ولی به جای نمیرسه چرا؟ چون پدر مادر از دستش ناراضی هم چون قطع رحم کرده
یا یه مصلحتی خدا مد نظرش هستش که حالا ما شاید خبر نداشته باشیم اگه ثروتمند بشیم
میشه ثروت میشه ثروت
بله بنابراین اگر حالا سوال ایشون در روزی بحث ثروت باشه میفرمایید که به این شکلش بله درست است ممنون هستیم از شما جناب استاد و از این شنونده عزیز شنونده عزیز با شماره 0917-7731 سوال پرسیدن که سلام در بحث آفرینش خالق عادل مطلقه پس شاید یک پرنده دوست داشته انسان آفریده می شده آیا میشه با عدالت جبران بشه؟ یا حالا از این طرف مثلا بعضی از آدم ها هستن که پشیمان هستن از اینکه انسان خلق شدن دوست داشتن پرنده بودن و آزاد پر می گشودن هر طرف دوست داشتن می رفتن این درسته جناب استاد؟
نه این سوال مثل میمونه که بگیم که یه مثلث دوست داشت که مربع باشه چرا مثلث شد اون ظرفیتش همون مثلث بودنه یا مثلا یک مثلث دوست داشت که مجموع زوایای داخلیش 4 تا قائمه باشه چرا خدا کم بهش داده 2 تا قائمه بهش داده
بله
چون مجموع زوایای داخلی مثلث چقدره
2 قائمه هستش
بله چرا خدا بیشتر بهش نداده مثلا به مربع 4 تا قائمه داده به مثلث 2 تا قائمه داده پاسخ اینه که مثلث جای خودشه مربع هم چیه جای خودش یعنی اینکه بگیم که چرا خداوند به 3 ظلم کرده همیشه 3 رو پایین‌تر از 4 قرار داده 3 دوست داشت جای 4 باشه یا بگیم 4 دوست داشت جای 3 باشه هیچ کدوم از اینا امکان نداره هر کدوم سر جای خودشونن کلی نظام یک نظام اندامواره هست یک شجره عرض کنم که یک درخته که جهان چون خد و خال و چشم و ابروس که هر چیزی به جای خیش نیکو هر کنون سر جای خودشونن هیچ تکونشون نمیشه داد همون مثل سلسله اعداد مثل همون ارز کنم که حالا من مثلث و مربع رو مثال زدم و چیزی از این قبیل بنابراین گنجش ظرفیت وجودش همون گنجش بودنه
مهلا.
او مثلثه دیگه نمیتونه مربع باشه مربع هم ظرفیت وجودش همون مربع بودنه نه مثلث بودن نه مربع میتونه کمتر از 4 تا زاویه قائمه داشته باشه نه مثلث میتونه بیشتر از 2 زاویه قائمه داشته باشه جاشون همونجاست و هیچ تکونشون هم نمیشه داد کل نظام هستی همینجوره این برادر شنونده ما یا خواهر شنونده تصورش اینه که اینها امر قراردادیه ما قرارداد کردیم که مثلا شهردار شدن مثلا قرارداد کردیم که مثلا فرض کن اگر شورای شهر رأی دادن این کارمند شهرداری بیاد یا نه از بیرون فرض کن اون رفتگر شهرداری بیاد بشه چی؟ شهردار. یه خب چرا این رفتگر اومد اون رفتگر دیگه نیامد؟ چرا به جای رفتگر مثلا بالاتر فلان مسئول که 20 سال اینجا کار کرده نیامد شهردار بشه؟ خیال کرده اینجوریه قرار این مسئله قراردادیه در حالی که مسئله تکوینیه. مسئله بر حسب قرارداد درست نشده، ببین چرا قرارداد عوضش نمیکنید، یکی دیگه بیاد جاش، مثلث بیاد جای مربع، مربع بیاد جای مثلث. نه، مثل شهرداری نیست، مثل همین که عرض کردم، مثل مربع و مثلثه، یا نیستن یا اگر هستن جای خودشونن، یا سه وجود ندارد، یا اگر وجود داشته باشد بین دو و چهار جاش. نمیشه بالاتر آوردش، نه پایین‌تر بردش. مسئله تکوینه، نه مسئله تشریع که با قرارداد بشه کم و زیادش کرد. و بنابراین عدالت به معنای وضع شیء فی موضعش هست. این که مثلث سر جای خودش باشه و مربع سر جای خودش باشه، این معناش عدالته. این که انسان سر جای انسان باشه و گنجشک چیه؟
سر جای گنجشک
باشه، این عدالته. عدل چه بود؟ وضع شیء فی موضعش. ظلم چه بود؟ وضع شیء ناموضعش. اگر ما گنجشک رو بردیم جای انسان، این ظلمه. اگه انسان رو بردیم جای گنجشک، این ظلمه. اما اگه انسان سر جای خودش بود، چون خدا عدل و ظلم به اون معنی قرار دادش که معنا نداره که. اونی که ما در جامعه میگیم که فلانی ظلم کرد، چرا؟ چون حقشو ضایع کرد. کسی بگه آدم خدا حقی که نداره که حقشو ضایع کرد. خدا حق کسی رو ضایع کرد؟ کسی حق نداره که. عدالت به اون معنی که در جامعه مطرح هست، که حالا عدالت اجتماعی چیزی از این قبیل باشه، مثلا میگیم شوهر حق زنشو ضایع کرد. بل اینها در عرض همان، شوهر به گردن زن حقوقی داره که مخصوصا در قبالش تکالیفی داره، و زن به گردن شوهر حقوقی داره که شوهر در قبالش چیه؟
تکالیفی
داره. اینجا درسته، چون اینها در عرض همان. اما خدا که خالقه، که هیچ مخلوقی به گردن خالق حقی نداره که ببینیم که حقشو مراعات نکرد، حقشو ضایع کرد. پس عدالت به این معنی که ما در بین خودمون میگیم اصلا درباره خداوند متعال موضوعیت نداره. عدالت اونجا عدل الهی به هم وضع شیفی موضعش هست. مثلا تو زیل آیات سلیمانی مرس داریم که میفرمایی که فرج البصر حل ترامن فطور سمرج البصر کرتین یعنی قلب الیک البصر. تو اون زیل اون آیات از در تفسیر صافی یک روایت نمس یاد از قول پیامبر که میفرماید که بالعدل قامت السماوات والارضون، آسمان و زمین بر اساس عدل استوارن. هر چی سر جای خودشه، اینکه هر چی سر جای خودشه، این میشه عدل. هر چی شما نگاه کنی هیچ نقصی نمیبینی، هیچ تفاوت هم برای نقصه تو این آیه که عرض کردم. هر چی شما تو نظام نگاه میکنی همه دقیقا سر جای خودشونه، ذره تخطی در اینها وجود نداره. چون این خورشید آنچنان دقیق حرکت میکنه، زمین آنچنان دقیق دور خودش دور خورشید میچرخه که هیچ نظم رو شما انقدر دقیق پیدا نمیکنید. به هر حال عدل به این معنا که درباره خداوند متعال مطرح میشه که وضع شیء فی موضعش باشه، یا ایتا کل ذی حقا حقه به این معنا. اما به اون معنایی که ما در بین خودمون داریم، این حقی مثلا حقی که عدالت به معنایی که مثلا در نماز در امام جماعت شرط میکنیم.
بله،
عدالت یعنی که گناه کبیر انجام نده، اصرار بر صغیر نداشته باشه. خدا که نافرمانی خدا رو نمیکنه که، ببین خدا باید عادل، نباید گناه نکنه.
بله،
برخی از مفاهیم عدالت در برای خدا اصلا معنا
نداره.
دو تا معنا داره که همون که گفتم، که هر چیز سر جای خودش باشه، و این که هر از خودم که مخلوقی رو که شایستگی وجود داره خدا بهش وجود ببخشه. این دو تا در برای خدا معنا داره.
استاد دو مطلب به ذهن بنده میرسه. یکی این که فرمودید اون پرنده حقی نداشته، طلبی نداشته، که
یعنی در واقع ظرفیتی نداشته، جایش همون
اون ظرفیت رو خداوند تعیین میکنه.
نه نه، مثل اینکه بگیم سه رو کی سه کرد؟ خود سه بودنش به همون اونجا باشه، جاش و سه بودنش همش یک حقیقته، جدا نیست. بگیم یک ظرفیت و لیاقت و موجودیش، نه موجودیتش همون ظرفیتشه، ظرفیتش همون موجودیتشه.
یعنی بعد از این که خلق شد، یعنی سه شد، مثلا فرد شد، بین چهار و دو قرار گرفت، این جمله
خابره ذهن شما یه تفکیکی هست. شما نظم رو از ذات جدا میکنید، چون که در خارج هم اینجوریه. این ساختمان نظامش از ذاتش جداست.
بله،
یه ماشین نظمش از حقیقت وجودیش جداست، اما نظام آفرینش اینجوری نیست. نظام و ذات یک حقیقته. من این چون بس دقیقه توضیح میدم خدمتتون. ببینید، ما میخوایم مثلا این ماشین بسازیم.
بله،
اول قطعات ماشین رو در خارج تولید میکنیم، بعد اینها رو مونتاژ میکنیم، میشه چی؟ ماشین. اینجوری دیگه.
بله،
اول اجزایش درست میشه، بعد نظم بهش میدیم، میگیم فرمان اینجا باشه، لاستیک اینجا باشه، نمیدونم موتور اینجا باشه، الی آخر.
بله،
یا میخوایم ساعت درست کنیم، مثلا عقربی ساعت اینجا باشه، نمیدونم بقیه چیزاش هر چی سر جای خودش باشه، یا دو چرخه مثلا میخوایم درست کنیم. نظمش غیر از ذاتشه، اون حقیقتش، اجزایش یک حقیقت دارن. این که این اجزا رو چطور ما مونتاژ بکنیم، هر چیز کجا جاش باشه یه چیز دیگه. ولی لازم میگیم که چرا دو چرخه، چرا سه چرخه نباشه، چرا فرمون مثلا به این شکل، چرا زینش که روش میشینن مثلا مثلثی شکل باشه، مثلا دایره شکل نباشه.
که اینجاست که میفهمید میشه اعتباری، یعنی فرمون از یه سمت راست میتونه سمت چپ باشه.
بله این آره، این چون نظم جدای از ذاته.
بله
اما الان که من دارم صحبت میکنم، آیا اینجوری که یه مشت حرف اول به وجود بیارم بذارم کنار، با این حروف کلمه درست کنم، با این کلمات جمله درست کنم، با این جملات عبارت درست کنم بشه صحبت، یا نه اون نظم سخن گفتن من عین ذات سخن گفتنه، دو چیز نیست.
بله
در آن وقتی دارم صحبت میکنم نظم هم در ذات صحبت من وجود داره. اینجا دیگه دو چیز نداریم که ببین چرا این حرف اینجا گذاشتی، چرا این کلمه اینجا گذاشتی. تازه اینم اون چی که در نظام آفرینش نیست، یه مقدار نزدیک میکنه به ذهن انسان. در نظام آفرینش وجود و نظم یک حقیقته.
بله.
که گفتم که سه اگر باشه همون جا هست که هست، دو چیز نیست که، یک سه بودنش باشه یک جاش باشه.
آره.
بله. اون جا و سه بودنش چیه؟ مثلث. و هم وجودش هم سه ضلعی بودنش چیه؟ یک حقیقته.
یعنی اگر مثلثه یعنی سه ضلعی، اگه سه ضلعیه یعنی مثلث،
کاملا درست
شده از هم دیگه نیستن. بله. اگه میشد غیر این باشه میشد مربع، میشد بله. مستطیل.
بله بله
بله، ممنون هستیم از شما جناب استاد. دو مطلبی را که خواستم عرض کنم پاسخ فرمودید و در ضمن سخنان شما بود، و ممنون هستیم از این شنونده گرامی که شنوندگان فریقته ما سوالات دقیق را مطرح می کنن که طبعا جناب استاد هم به شکلی دقیق و تخصصی پاسخ می دن. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف، همچنان با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
آیا در اسلام مثلا ما داریم که مثلا زن حق داره مثلا خونه کار خونه انجام بده، یا مثلا اگر به بچه ها شیر میده حق و زحمه بیده، ما داریم اینجوری هست یا نه؟ واقعا اسلام اینجوری میگه؟
این که زن تکلیفی در قبال این که بخواد تو خونه کار کنه یا حتی مثلا بچه رو شیر بده تکلیف فقهی و شرعی داشته باشه، نخیر نداره این تکلیفی، چون زن هزینه زندگی به عهده مرده، نفقه زن و بچه به عهده مرده، شیر هم جز نفقه بچه حساب میشه، مرده که باید نفقه اون بچه‌ای که تازه به دنیا اومده رو فراهم بکنه. حالا اگه مادر شیر داد خب چه بهتر، اگه شیر نداد، اگه خب میخواد دایه بگیره مرد باید دایه بگیره، اگه میخواد شیر خوش بخره مرد باید بخره، چون نفقه اهل خانه همش از نظر شرعی به عهده مرده. همینطور به عهده زن نیست که بخواد کار کنه تو خونه، چون خدمتگزار که نیاورده، انسان همسر آورده. اما آیا اینجوری میشه زندگی کرد؟ یعنی دستور شرع اینه که ما زن بخواد این حقوقش رو مطالبه بکنه، یا مرد بخواد حقوق شرعاً و از لحاظ احکام داره تو خونه مطالبه بکنه؟ تو اون فضا دیگه نمیشه زندگی کرد. زن میگه من بچه شیر نمیدم که مگر اینکه مثلا حقوق بدی. مردم میگه خیلی خوب، من به تو پول نمیدم، میرم مثلا فرض کن شیر گاو میخرم برای بچه. و بعد هم با این گروکشی ها میشه زندگی کرد. به خانم میگه تو هم از خونه عقل نداری پاتو بیرون بذاری، چون حق منه که به تو اجازه ندم که از خونه بری بیرون، خوام برم دیدن پدرم مریضه، نه من اجازه نمیدم. میشه اینجوری زندگی کرد؟ این حقوق مال بزهکارانه، اونایی که نمیخوان مرز عدالت راه برن، اینها اونها رو میخواد کنترل کنه. در خونه باید صمیمیت حاکم باشه، باید به تعبیر قرآن باید مودت و رحمت حاکم باشه. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. از آیات الهی اینه که از جنس خود شما همسرانی براتون آفرید، برای زن همسری به نام مرد آفرید، برای مرد همسری به نام زن آفرید، تا چی بشه؟ که به وسیله اون همسر به آرامش برسید. خونه جایگاه آرامش و سکونت، نه جایگاه دعوا و دغدغه و گروکش و این چیزها. اون وقت بین شما اون چیزی که شالوده زندگیست، چیزی که زندگی رو مستحکم میکنه، دوستیه، مودت، مهربانی، رحمته. بنابراین اینجوری باید زندگی کرد، باید بر اساس آیه 21 سوره روم زندگی کرد، نه بر اساس اون احکام فقهی که جای خودش محترم، بله اونها از لحاظ فقهی اونجوری، ولی از لحاظ اخلاق و تربیت نه، نه باید زن باید کار کنه چنان که مرد کار میکنه، قربت الان باید کار کنه. یک لیوان آب که دست شوهرش میده، خداوند ثواب یک سال نماز و روزه در نامه عملش می‌نویسه. یک هفته اگر به شوهرش خدمت کرد تو خونه، 7 در جهنم به روش بسته میشه و 8 در بهش به روش باز میشه. آقا اگر تو خونه کمک کرد به خانمش، به ازای هر دانه موی بدنش ثواب یک سال عبادت در نامه عملش می‌نویسه. و چیزی از این اینا باید حاکم باشه، اینا باید تو خونه حاکم باشه، نه اون گروکشی ها و اون حق و تکالیفی که در فقه اومده.
913-1900 گفتند: سلام و تشکر از استاد محمدی. اگر در خانه شرب خمر باشه ولی خانم اون خونه اهل قرآن و دعا و نماز باشه، خدا از اون خانم قبول میکنه؟ هرچه تلاش میکنه شوهرش ترک نمیکنه. خواهش میکنم پاسخ بدید.
بله خب خدا از اون خانم قبول میکنه، اتفاق خیلی هم ثوابش هم زیاده. توی چنین خانه اهل قرآن و نماز و دعا بودن خیلی ارزشش بیشتر از این که در یک خانه‌ای که همه اهل قرآن و نماز دعا هستن انسان بخواد این گونه باشه. اما اینکه حالا شوهرش ترک نمی‌کنه و تکلیفش فقط همین بوده که او رو نهی از منکر بکنه و این کارو کرده، تلاشش کرده، دیگه تکلیفی نداره و اون شرب خمر شوهرش هم لطمه‌ای به نماز و دعا و قرآن و خانم نمی‌زنه.
919-1838 پرسیدن: سلام و خسته نباشید. اگه کسی که همسرش از دنیا رفته باشه ازدواج کنه، روح همسرش ناراحت میشه؟
نه خیر، چرا ناراحت بشه؟ اون توی یک زندگی دیگری هست و اتفاقا خوشحالم میشه که میبینه که بازماندگانش، حالا همسرش، دیگران زندگی خوبی دارن. از خوبی زندگی اینها او خوشحال میشه، نه اینکه بخواد ناراحت بشه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی، بخش پاسخ‌های کوتاه را با هم شنیدیم که جناب استاد به طور مجزا تشبیه را و به تعداد دیگه از سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدن. سوال دیگه از شنونده عزیز آماده است، با هم دیگه میشنویم.
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفتد؟ بعد سال دیگه اینه که این فیلم های سیاحت غرب میذارن که بیشتر برای اون دنیا هست و اینا که پخش میکنه، که بعضی از زیرنویسان سیاحت غرب اینا واقعیه، میخواسته اینا واقعا واقعی یا یه چیز تخیلاته. قلی زاده هستم، پاچوان مشهد، دعاگویتم.
بسیار ممنون از شما شنونده عزیز، خدا قوت عرض میکنیم خدمت شما و همه همکارانتون. نایب و زیاره ما در مشهد مقدس هم باشید. استاد ایشون دو تا سوال مطرح کردن، حالا هرچند دو تا سوال به هم دیگه کاملا مرتبط هستن، که بعد از مرگ چه اتفاقی برای ما میفته، که حالا این سوالا پاسخ فرمایید، ان شاء الله سوال دوم عرض خواهیم کرد.
این سوالشون ظاهرا از تیتراژ برنامه خودمون گرفتن. عرض کنم که خب اگه ما بخوایم راجع به اینکه چه اتفاقاتی میفته صحبت کنیم، خب ده ها برنامه هم نمیتونه همه مطالبش رو بگیم. چون بعد از مرگ اتفاقات زیادی میفته، انسان از دنیا با یک پل و یک کانال، یک دالانی که اسمش مرگه، منتقل میشه به عالم دیگری به نام عالم برزخ و زندگی جدید رو تو عالم برزخ شروع میکنه، که اون زندگی بسیار زیباتر و باصفاتر و لذتهاش بسیار شدیدترن از لذتهای دنیا و آلام و رنجهاش بسیار شدیدترن از دنیا. تو برزخ میمونه تا روز قیامت. قیامتی برپا شد، همه انسان‌ها از اول عالم تا آخر عالم در یک صحنه جمع میشن، به حساب‌ها رسیدگی میشه، عده اهل بهشت میشن، عده اهل جهنم. در برزخ هم انسان‌ها به سه گروه تقسیم میشن: یک گروه تو بهشتن، تو بهشت برزخیان، یک گروه تو جهنم برزخیان، یک گروه هم که مستضعفین فرهنگی و فکری باشن، اینها با برزخشون شبیه خواب سپری میشه. در قیامت تکلیف همه روشن میشه و اونایی که اهل عمل صالح و ایمان بودن، اینها اهل بهشت خواهند بود. اونایی که کافر بودن یا گناهان انجام دادن، اینها میرن جهنم تا پاک بشن و بعد از مدتی بسیاریشون ممکنه که اهل بهشت بشن. این خلاصه این که بعد از مرگ چه اتفاقاتی برای ما
میفته. بله، هر چند فرمودید که تفصیل این مطلب خب وقت زیادی رو میطلبه. در قسمت دوم هم این شنونده عزیز سوال کردن در مورد کتاب سیاحت غرب که مرحوم قوچانی رحمت الله علیه نوشتن، که طبعا این کتاب تبدیل به صوت و فیلم هم شده و اتفاقاتی که برای این شخص میفته، خواستن که حالا نظر شما و تحلیل شما از این مطلب و از این فیلم چی هستش. در خدمتتون هستیم.
من فیلم ها و اون مطلب صوتیش رو ندیدم. بعضی هم که گزارش کردم به ما دیدیم که خیلی منطبق بر اون کتاب نیست. من الان راجع به خود کتاب صحبت میکنم، کتاب سیاحت غرب مرحوم آقا نجفی قوچانی، که ایشون یک کتاب هم دارن سیاحت شرق دارن که خیلی زیباست و سیاحت شرق مال زندگی نامه شون هست، بیوگرافی خود زندگی نامه دنیوی شون هست. سیاحت غرب مال بعد از مرگشونه. عرض کنم که راجع به این کتاب صحبت میکنم، نه اون فیلم ها و صوت هایی که پخش شده. این کتاب حدود 80% منطبق بر آیات روایات مورد قبول ما هست، یعنی 80% تایید میشه. یه 20% در واقع چون مرحوم آقا نجفی خیلی هنرمندانه نوشته، کتاب انقدر جذابه که شما شروع کنی تا آخرش میری. در واقع اون حقایق عالم برزخ رو ایشون در قالب یک رمان گزارش کرده، یعنی بحث رو رمانتیکش کرده به اصطلاح. و این بحثا که بحثای خیلی دقیق و حساب شده و اینها هست رو ایشون در قالب اون قصه گونه و رمانتیک نقل کرده و این هنرمندی ایشون میرسونه. برای اینکه هنرمندانه بشه اون وسط یه چیزایی هم، یک روغنداغ میگن، پیازداغ هایی هم از خودش اضافه کرده. اون پیازداغ هاش مورد تایید ما نیست. این که ما تلفن کردیم به اول فصل که بیا میخوایم تظاهرات رو بندازیم، اول فصل اومد و پرچم رو به دست گرفت، اینا دیگه اون پیازداغ هاییست که ایشون خودش
اضافه کرد.
والا بقیهش حدود 80% متن آیات و روایاته و کاملا درسته. این فیلمی که تحت عنوان زندگی پس از زندگی از شبکه 4 پخش شد در ماه مبارک رمضان، الان هم ظاهرا پخش میشه تکرارش، که ادامش هم انشاءالله پخش خواهد شد چون این ادامه داره، یعنی اون چیز جدیدش هم باز، برنامه جدیدش هم بعدا انشاءالله پخش خواهد شد. خب اینجا تا حد زیادی اون کسانی که مرگ رو تجربه کرده بودن اون مطالبی که میگفتن اینها صحت داشت، یعنی اینها منطبق بر آیات روایات ما هست. یادم میاد توی یکی از برنامه ها که یا یکی از آقایون اونجا صحبت کرد، شاید قریب 2 ساعتشون صحبت میکرد، گزارش میداد از اون چیزی که مشاهداتی که در بعد از مرگش داشت. بعد که از بنده پرسیدن که نظرتون چیه، گفتم تقریبا حرفی که ایشون گفت همش مطابق با آیات روایاته، من حرف جدیدی ندیدم تو این گزارش هایی که ایشون مطرح کرده. اونا خیلی از خونم که منطبق هست بر آیات و روایات. البته اونم مثلا فرض کن اونها مشاهده کردن از حقایق عالم برزخ مثلا در حد 5%، یعنی 5% از اون حقایق عالم برزخ رو تونستن ببینن و میتونن گزارش کنن، چون بیانش هم با این ادبیات ما امکان‌پذیر نیست، یعنی برای گزارش کردنش هم یک ادبیات دیگری لازمه که وجود نداره. سیاحت غرب هم به این معنا بله، ما حدود 80% تایید میکنیم ولی بقیهش نه.
بله استاد، این که برخی ها معتقد هستن که این حالا مکاشفات این شخص بوده،
در این باره عرض کردم 3-4 نظر وجود داره. بعضی میگن که این حالت مکاشفه بوده، یعنی پرده کنار رفته و حقیقت عالم برزخ رو دیده و گزارش کرده. بعضی میگن همش خواب بوده.
بله.
بعضی میگن مرده
و دوباره زنده شده.
دوباره زنده شده، همین که زندگی پس از زندگی همون کسانی هستن که مردن دوباره برگشتن. بله. یعنی ایشون هم مرحوم آقا نجفی هم مرده دوباره زنده شده. بنده هیچ کدام از این، بعضی هم گفتن خیال بافیه مثلا، بنده هیچ کدام از اینها رو قبول ندارم. بنده معتقدم ایشون به عنوان یک عالم دین که با آیات و روایات سر و کار داشته، آشنا بوده، اومده اون آیات و روایات رو، چه از اون آیات و روایات رو برداشت کرده، خودش در اون قالب هنرمندانه ریخته و اون کتاب شده یک رمان عالم برزخ با قلم هنرمندانه مرحوم آقا نجفی قوچانی. وگرنه نه مکاشفه بوده، نه خواب بوده، نه نمیدونم مرگ بوده، نه هیچ کدوم از اینها نبوده.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد. فرمودن برنامه زندگی پس از زندگی به مطالب شبیه این اشاره دارن و کسانی که اینجور تجربه هایی داشتن، این کتاب یا کتاب هایی مثل 3 دقیقه در قیامت، مسائل و محصل تجربیات خودشون هم بیان کردن.
اون کتاب ها هم باز من دقت کردم، میگم در همون حد 70-80% مورد تاییده.
بسیار ممنون. ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکر از این شنونده گرامی. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان در خدمت شما هستیم.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامکی 30553.
شنونده عزیز آقای قدرت‌الله اسماعیلی از عراق سوالی را از طریق سامانه 30553 به دست ما رسوندند که از این قراره. سوال بنده از کارشناس برنامه این که اگه خداوند بندهش را دوست داره و وعده های آنچنانی بهش میده، پس چرا اینقدر انسان در این دنیا باید زجر بکشه؟ آخر هم همه چیز او را میگیره و در پیری زجر فراوان میکشه، دلیل این کار چیست؟ در خدمتش هستم.
این سوال مثل میمونه چی بگیم که اگه پدر و مادر بچه رو دوست دارن چرا انقدر مدرسه میفرستنش که درس بخونه، امتحان بده، نمیدونم دود چراغ بخوره، به قول قدیمی ها قدیمی میگفتن دود چراغ خور. چرا بچه رو انقدر اذیتش میکنن؟ خب بذارن بخوابه، بذارن فقط بخوره بخوابه. پاسخ این که چون دوستش دارن انقدر اذیتش میکنن، میخوان که این بچه رشد کنه، میخوان که این بچه کمالات کسب کنه، میخوان که این بچه در آینده زندگی انسانی و شرافتمندانه داشته باشه، انقدر اذیتش میکنن. خدا هم میخواد که بندش تو اون زندگی حقیقیش که عالم دیگر هست یه زندگی شرافتمندانه داشته باشه، آدم زندگی بکنه و از اون لذت‌ها و نعمت‌های عالم دیگر که سراسر حیات و زندگی است از اون برخوردار بشه. و اینم امر قراردادی نیست که با قرارداد مثلا حل میشه، نه، مثل همون درس خوندن نمیشه گفت که حالا این بچه میخواد آخرش چی بشه که میره مدرسه، میگیم آخرش مثلا میخواد پزشک بشه. میخواین الان یه مدرک پزشکی بهش بدید، کاری نداره که، یه کاغذ دیگه.
بله،
یه چیز کاغذه، الان چیکار کنید؟
بهش بدید
همین در مثلا 6 سالگی بهش بدید. حالا دادیم این مدرک رو، از همه دانشگاه‌های معتبر دنیا ما مدرک پزشکی بهش دادیم، این بچه پزشک میشه.
خیر،
آخرت هم اینجوریه، نمیشه که بگیم مدرک بهشت هم الان بهش بدید. بهشت از همین تو همین سختی ها عبور میکنه، الجنتو محفوفتون بالمکاره.
بله،
مثلا بهشت با عبور از همین مدرسه ها و از همین درس خوندن ها و از همین بیماری ها و سلامت ها و کار و تلاش و شوق جوان، شور جوانی و ضعف پیری و همه اینها چی هن؟ اون درس هایی هستن که انسان تو دنیا باید بخونه، واحد هایی که باید تو دنیا پاس کنه تا اونجا بتونه اون مدرک رو بگیره. خود اصلا ذات دنیا همینه، ذات مدرسه اینه که زحمت داره. مدرسه جای خور و خواب و خوابیدن و بازی کردن نیست، مدرسه جای درس خوندنه، مزرعه جای کشت و کاره، مزرعه جای بازی کردن نیست که بگیم که خب حالا ما چرا انقدر باید بیل بزنیم، نمیدونم بعض بپاشیم چیکار کنیم. مثلا کار ذات مزرعه اقتضاش همینه که انسان اونجا کار رو تلاش کنه، عرق بریزه. اگر بناس در بهار برداشت محصولی داشته باشه، باید در پاییز چیکار کنه؟
سختی بکشه،
زحمت بکشه، عرق بریزه، بکاره، اون وقت اونجا برداشت کنه. و خدا چون بندش دوست داره، زمینه های کشت و کار تو این دنیا براش فراهم کرده، مربیانی هم فرستاده، دستورالعمل هایی هم فرستاده، کتاب آسمانی هم فرستاده که بندهاش طریقه کشت و کار رو، طریقه درس خوندن رو و راه رسیدن به اون کمالات رو بلد باشن تا به اون حیات اخروی که سعادت جاودانه هست برسن.
پس اگه به عنوان میفهمید مزرعه ما نگاه کنیم، به عنوان پل نگاه کنیم، مقدمه نگاه کنیم، اینها همه این زجرها قابل توجیه و قابل تحمل هستش، اما اگر واقعا اینا مد نظر نباشه،
به عنوان بازی و خورخواب اینها نگاه کنیم، ولی خب این چرا خلاف خورخوابه.
بله، ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکر از شنونده عزیز آقای قدرت‌الله اسماعیلی. شنونده عزیز دیگه با شماره 0936-1581 سوالی رو مطرح کردن که من این عبارت ایشون رو میخونم که: سلام، اینقدر خدا خدا که میکنید، الان خدا چرا برای جامعه بشری کاری نمیکنه؟ تو این بحران کرونا خدا چه کاری انجام داده؟ خدا فقط ما رو آفریده و کاری به کارمون نداره. خواستن که قانعشون کنید. در خدمت شما هستیم استاد.
بله. نه اینکه خدا کار به کارمون نداره اشتباه است. اصلا اگر هستیم با اراده خدا هستیم. و اگر روزی می‌خوریم به اراده خدا روزی می‌خوریم. این که چرا در نسبت به کرونا کاری نمی‌کنه؟ چون خدا برای خودش مقررات و قوانین